روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه. به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه. سید احمد رضا صدر هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه روزنه امروز خوش آمد میگم. امروز پنج شنبه است، 11 اردیبهشت ماه 1399، ششم رمضان 1441 و اول می 2020. ارتقای علم و دانش برای معلمینی که از مهمترین برنامه‌های نظام آموزشی کشوره، چرا که آینده سازان کشور در دستان این عزیزان می‌آموزند آنچه را که باید آموخت. تحلیلی بر نظام آموزشی معلمان بر اساس روش‌های دانش‌بنیان موضوع برنامه امروز ماست، برنامه که مناسبت فردا یعنی روز معلم تقدیم حضورتون می‌کنیم. شماره پیامک ما 301035 و تلفن‌های ما 226-52-285 و 278-61-035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید و به ما بگید مهمترین تأثیر بروز بودن دانش معلمان برای دانش آموزان چیه؟ فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 پیامک ما و تلفن‌های ما 226-52-285 و 278-61-035. مهمترین تأثیر بروز بودن دانش معلمان برای دانش آموزان چیه؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir داشته باشید. ضمن تبریک پیشاپیش روز معلم و البته روز کارگر به شما عزیزان میریم تا برنامه امروز رو تقدیم حضورتون کنیم. روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب امروز هم من تنها نیستم، همکار خوبم علی اکبر حجازیان داخل استودیوست که سلام و صبح بخیر میگم به جناب حجازیان.
احمد جان منم خدمت شما و شنوندگان عزیزم عرض سلام دارم و آرزوی قبولی و طاعات و عبادات شما عزیزم.
سلامت باشید، ما هم خدمت شما تبریک میگیم این ماه پر خیر و برکت رو و امیدواریم که بتونیم این ماه بهترین بهره ها رو ببریم
انشاءالله.
طاعات و عبادات شما و همه شنوندهای خوب اونم مورد قبول در خداوند متعال قرار بگیره. اما بریم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو تقدیم حضور شنوندهای عزیزمون بکنیم، شنوندهایی که با ما همراه هستند. الان سرکار خانم دکتر رضوان حکیمزاده پشت خط ارتباطی ما هستند، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. خدمت شما خانم حکیمزاده سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت جنابعالی و همه شنوندگان محترم برنامه و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید خانم حکیمزاده. باید تبریک گفت به همه معلمان روز معلم رو، اما به نظر من در بین همه معلم ها معلم های ابتدایی تبریک ویژه تری دارن و باید یه تبریک خیلی ویژه گفت به شما، چرا که آغاز حرکت آموزش و تعلیم و تربیت با معلم های ابتداییه. پس تبریک من رو، تبریک جانانه من رو پذیرا باشید.
بزرگوار هستید. همطور که جناب عالی هم اشاره فرمودید، آموزگاران عزیز ابتدایی صحنه بسیار بزرگی در زندگی افراد ایفا میکنن و همه ما که امروز مسئولیت رو بر عهده داریم، وقتی برمیگردیم به گذشته نگاه میکنیم، تأثیر معلمان عزیز ابتدایی خصوصا معلم کلاس اول خیلی پررنگ هست. من از همین فرصت استفاده میکنم از معلم عزیز کلاس اول خودم، سرکار خانم آقایی، که واقعا با توجه به تجربه خاصی که من داشتم زندگی من رو تغییر داد. از همون کلاس اول هم سلام عرض میکنم، هم بهشون تبریک میگم و آرزوی سلامتی براشون دارم.
سلامت باشید. منم از فرصت استفاده بکنم یادی بکنم از معلم کلاس اول ابتدایی خودم که نمیدونم الان کجا هستن، خدمت شما عرض بکنم. خانم حکیمزاده عزیز، دو تا خواهر بودن، این دو خواهر بزرگوار هر دوتاشون معلم کلاس اول بودن و چقدر برای بچه‌ها زحمت میکشیدن. من خبرش رو دارم، اون خواهر دیگر متاسفانه دیگه در بین ما نیستن، ولی امیدوارم که معلم خود من هنوز سالم و سلامت باشن. خیلی هم دنبالشون گشتم، حتی از طریق آنتن رسانه ملی هم چند بار اعلام کردم، گفتم اگر کسی خبری داره از طریق پیامک به ما اعلام بکنه. خیلی دارم خواستیشون رو ببینم و خدمتشون عرض ادب بکنم. سرکو خانم قناد اوف فامیله ایشون بود که واقعا بزرگوار بودن و خیلی مهربان، و همینجا منم خدمتشون سلام عرض میکنم. انشالله که سالم و سلامت باشن و این سلام من بهشون برسه و خدمت همه همکاران شما. انشالله که این روز رو همه ما قدر بدونیم، و البته به نظر من هر روز خانم حکیمزاده روز معلم هستا، قبول دارید؟
بله همینطور هست، به خاطر اینکه تأثیرات معلمان فقط محدود به یک زمان خاص نمیشه و در تمام ایام سال معلمان نقش آفرینی میکنن، حتی اون زمانی که تعطیل هستن. از زمانی که کودکان وارد مدرسه میشن و بعد از خانواده اولین ارتباط خودشون رو با اجتماع بزرگتر توسط معلمان عزیز تجربه میکنن و بزرگسالان، این عزیزان سهم خیلی زیادی دارن و من همینجا میخوام از فرصت استفاده کنم و روی نکته تاکید کنم که برای کلاس اولی ها ورود به مدرسه یک رویداد تربیتی خیلی مهم هستش. بله. و هست چقدر که ما تلاش بکنیم که این رویداد تربیتی با خاطرات خوش اتفاق بیفته و هست چقدر تلاش بکنیم که همه دانش آموزان پیام محبت ما رو دریافت بکنن و به ما پیام احترام و عزت و نفس داده بشه. در مدرسه ما در بزرگسالی هم شهروندان مفید در خواهیم بود، هم میتونیم با سیصل مشکلاتمون رو بهتر حل بکنیم و بسیاری از رفتارهای خوب افراد ناشی از همون برخوردهای اولیه هستش که در مدرسه تجربه میکنن. من امیدوار هستم که معلمان عزیز به این نکات خیلی مهم تربیتی هم توجه داشته باشم که به حمدالله اکثریتشون همیشه این رو مد نظر قرار دادم.
بله. یک جمله بسیار معروفی است از مولای عرشیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام که میفرمایند من علمنی حرفن فقط سیرنی عبد، و کسی که یک حرف به من بیاموزه یک عمر من رو بنده خودش کرده. و واقعا ما حرف زبان فارسی رو و کلمه کلمه این زبان مادری دوست داشتنی رو به واسطه معلمان ابتدایی به ویژه معلمان کلاس اول یاد گرفتیم و واقعا ما همیشه مدیون اونها هستیم.
بله ببینید، ما وقتی که مقایسه میکنیم تلاش های معلمان رو در مقاطع مختلف، من این رو به عنوان کسی عرض میکنم خدمت شما که هم تجربه تدریس در ابتدایی رو دارم، هم در دبیرستان و هم الان در دانشگاه معلم هستم، اصلا قابل مقایسه نیست. چون کودکی که وارد مدرسه میشه نه خواندن بلده نه نوشتن بلده، و شما بعد از یک سال میبینید که بعد از فروردین ماه وقتی این بچه های کلاس اولی رو مشاهده میکنید، میبینید خیلی قشنگ دارن میخونن مینویسن، سواد یاد گرفتن و این تغییر اساسی که در این بچه‌ها اتفاق می‌افته با زحمت خیلی زیاد معلمان به دست میاد. در سالهای بعد دیگه وقتی که بچه‌ها بزرگتر میشن خب خودشون میتونن راه بیفتن، خودشون میتونن تلاش بکنن، اما فهمی که معلم کلاس اول به خصوص در ایجاد این تغییر داره واقعا بی‌نظیر هست. و وقتی حتی ما مقایسه میکنیم با سهمی که ممکنه یک معلم در دانشگاه داشته باشه، میبینیم که این تأثیری که معلم کلاس اول و معلم ابتدایی گذاشته خیلی زیاد هستش. اگر همه ما به اندازه همون معلم کلاس اول تلاش بکنیم و اگر این تغییرات قابل اندازه‌گیری و مشاهده می‌بودند، یعنی تغییری که اتفاق می‌افتاد در طول یک ترم تحصیلی اگر که قابل اندازه‌گیری و مشاهده بودن، اون موقع شاید بهتر می‌تونستیم متوجه بشیم که سهم معلمان عزیز همونطور که جناب عالی هم اشاره فرمودید به خصوص در کلاس اول چقدر مؤثر هست در تغییراتی که ایجاد میشه و اون تسلطی که بر مهارت‌های اصلی سواد مثل خواندن، نوشتن و حساب کردن در همون دوره کوتاه اتفاق میفته.
دقیقاً. ببینید به نظر من وقتی میخوام ازش یه تصوری برای خودم ایجاد بکنم، میگم که مثل یک وسیله نقلیه است، یک حالا ماشینی، یک وسیله‌ای که اون حرکت اولیش مهمه که وقتی که میخواد آدم از اون حالت ایستایی خارجش بکنه و از اون انرژی سکون اون رو به حرکت در بیاره و به حرکت وابداره، اون خیلی سخته. ولی بعد وقتی که راه افتاد دیگه یواش یواش چون انرژی حرکتی پیدا میکنه، دیگه با کوچکترین نیروی حالا کششی میتونیم اون رو با خودمون ببریم و تو مسیرهای مختلف هدایتش بکنیم. یعنی اگر که یک نفر یک دانشمند هم باشه، باز مدیون معلم کلاس اول و مدیون معلم‌های ابتدایی خودش هست.
بله، مثال خیلی خوبی رو شما اشاره فرمودید، دقیقا همینطور هست. و البته این رو هم حتما مورد توجه قرار بدیم که به همون نسبت که این تلاش‌های ارزشمند و این نگاه مثبت میتونه ایجاد تحولات خیلی خوب بکنه، اما اگر خدای نکرده برخی از نکات تربیتی هم رعایت نشه، به خصوص بازخوردهایی که کودکان از معلمان میگیرند، از بزرگسالان میگیرند، از کادر مدرسه میگیرند، ممکنه تاثیر منفی خودش رو هم داشته باشه. ما شاید برخی از مواردی رو که باید تغییر بدیم و ما در این دو سه سال سعی کردیم خیلی روش تاکید کنیم، دیدن تمام دانش آموزان هستش. در نظام آموزشی ما خب یک ردیه‌ای وجود داره که ما بیشتر به چند تا دانش آموز شاگرد اول، دوم، سوم توجه میکنیم، در حالی که همه کودکان صرف نظر از میزان تواناییشون و میزان یادگیریشون شایسته احترام و تقدیر و تکریم هستن. و اگر که ما به این سمت بریم که همه دانش آموزان در یک کلاس این پیام رو از ما بزرگترها دریافت بکنن که صرف نظر از اینکه شما سرعت یادگیریتون چقدر هست، اما شما عزیز و محترم هستید، شما توانمندی هایی دارید که منحصر به فرد هستن و مخصوص خودتون هست. ممکن است یک دانش آموزی در یک مقوله ای توانمند باشه، دانش آموز دیگه ای در زمینه دیگه ای استعداد داشته باشه. اگر همه این استعدادها رو ما به رسمیت بشناسیم، کودکی رو که پوش جنبشی خوبی داره، کودکی رو که میتونه نقاشی خیلی خوب بکشه، لازم نیست همه در حل مسائل ریاضی خیلی عالی باشن. اگر این نگاه فراگیر رو داشته باشیم، کمک میکنیم که عزت نفس بچه ها حفظ بشه و احساس ارزشمندی داشته باشن، و این احساس ارزشمندی کمک میکنه که رضایت از زندگی از همون اوان کودکی به اون دید مثبت شکل بگیره و در تعامل با دیگران وقتی که بزرگتر میشن، وقتی که وارد زندگی خانوادگی میشن، اثرات مثبت خودش رو خواهد داشت. ما خیلی سعی کردیم که در طول سال گذشته توجه بدیم به این موضوع، این نگاه فراگیر داشتن و مورد توجه قرار دادن همه دانش آموزان، خصوصا توجه کردن به اون کودکانی که ممکن است به دلایلی نیاز به توجه بیشتری داشته باشن، شاید خیلی در چشم ما نیان، اتفاقا اونها هستن که ما باید بیشتر براشون فرصت فراهم بکنیم و به خصوص فرصت ابراز وجود، فرصتی که بچه‌ها بتونن حرف بزنن، گفتگو بکنن و نظراتشون رو بیان کنن. در همین راستا هم یک بسته تحولی رو آماده کردیم بر اساس سند تحول تحت عنوان مدرسه خانا که به صورت خاص روی تقویت مهارت‌های خواندن، درک مطلب، ابراز وجود، مهارت‌های نوشتن، بیان نظرات، احساسات و آداب زندگی که بسیار مهم هستند در دوره ابتدایی تاکید کردیم و انشالله سال آینده سعی می‌کنیم که به صورت آزمایشی در تعدادی از مدارس اون رو اجرا بکنیم که یک نگاه تلفیقی فراگیر و همه جانبه به همه دانش آموزان داشته باشیم با کمک معلمان عزیز.
انشاءالله. خانم دکتر حکیم زاده، با توجه به وضعیتی که ما در کشور شاهدش هستیم، خب عملا از بهمن ماه یا حالا دیگه بعض جا از اسفند ماه وضعیت تحصیلی به شدت دچار به هم ریختگی شد و در مدارس ما الان شده برگزار کلاس ها نیستیم، کلاس ها به روش های مختلف داره برگزار میشه. چقدر میتونه اثر منفی داشته باشه؟ آیا با توجه به مدیریت هایی که صورت گرفته ما تونستیم کاری بکنیم که اثر منفی این آموزش رو بویژه در حوزه ابتدایی که خب قراره که یک دانش آموز رو از نظر پایه آماده بکنه برای مراحل بعدی کمتر بشه و تونستیم مدیریت بکنیم این موضوع رو؟
بله، خوشبختانه از همون ابتدای تعطیلی مدارس آموزش پرورش در سطح ملی، در سطح استانی و در سطح مدارس اقدامات متعددی رو شروع کرد که شاید یکی از اون اقدامات بسیار مهم همکاری خیلی خوبی هست که بین صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و آموزش پرورش اتفاق افتاد و راه اندازی تلویزیون آموزشی و پخش برنامه‌های آموزشی از طریق شبکه آموزش و بعداً هم شبکه 4 و شبکه قرآن بود.
بله.
البته با توجه به اینکه در برخی از مناطق پوشش تلویزیونی نبود، خوشبختانه رسانه رادیو هم خیلی همکاری خوبی داشت با ما و در برخی از مناطق کشور ما تونستیم از طریق ضبط برنامه‌های رادیویی برای دانش آموزان عزیز عشایری و روستایی که امکان استفاده از رسانه تلویزیون رو نداشتن برنامه‌های آموزشی پخش کنیم، که همینجا من تشکر میکنم از همه شما بزرگواران که در این زمینه کمک کردید آموزش پرورش رو، و البته از طریق راهبران آموزشی ما که کار کیفیت بخشی به کلاس‌های چندپایه و روستایی و عشایری رو بر عهده دارن، درسنامه‌هایی تولید شد، به درب منازل دانش آموزان برده شد، اشکالاتشون برطرف شد، و یکی از اقدامات ارزشمند هم کارهایی بود که خودجوش معلمان عزیز ما انجام دادن و انصافا جهادی اومدن پای کار. شاید شما هم تصاویر معلمان عزیزی رو که از روی تخت بیمارستان دارن جریان آموزش رو پیگیری میکنن، معلمان عزیزی که از یخچال منزلشون استفاده کردن تا روش تمرینای ریاضی حل کنن و برای دانش آموزانشون نمایش بدن رو دیده باشید.
بله.
و هزاران مورد دیگه که به دست ما رسیده. وزارت آموزش پرورش علاوه بر اون اقداماتی که من عرض کردم خدمت شما، خب از فروردین ماه بحث راه اندازی شبکه آموزش رو با شبکه شاد رو با جدیت دنبال کرد و در 2 هفته قبل خوشبختانه این شبکه هم مورد استفاده قرار گرفت که با استفاده از فناوری ها و بستر فضای مجازی به صورت هماهنگ و منسجم امکان ادامه فعالیت های آموزشی وجود داشته باشه.
خب خانم دکتر، یه مسئله ما داریم اینجا، حالا با توجه به اینکه من عذرخواهی میکنم از شما، مدیریت زمان هم داریم و میمونه دیگری هم خدمتشون هستیم، میخوام خواهش بکنم که مدیریت شده مطلب رو پاسخ بفرمایید. ببینید، ما این بحث بسی حالا سیستم آموزشی شادی که شاهدش هستیم حتما باید روی تلفن‌های هوشمند باشه یا روی فضای حالا سیستم‌های کامپیوتری، حالا چه کامپیوتر شخصی چه کامپیوترهای پی سی. در هر صورت ممکنه، و اینکه ممکنه که نه، خیلی ها از خانواده ها ممکنه که واقعا دسترسی نداشته باشن به تلفن هوشمند، یا اینکه ما قبل از این یه توصیه‌ای داشتیم از طرف مسئولین آموزش پرورش که اصلا بچه‌ها تا یک سنی اجازه دسترسی به سیستم تلفن هوشمند رو نباید داشته باشن، نباید برای اونها ما تلفن هوشمند تهیه بکنیم و باید سعی بکنیم که مدیریت بکنیم اون رو. الان چند درصد واقعا از دانش آموزان ما دسترسی دارن به تلفن‌های هوشمند؟ چند درصد میتونن از این سیستم استفاده بکنن؟ و برای اون کسانی که دسترسی ندارن چه فکری شده؟ و برای اونهایی که حالا دسترسی پیدا میکنن، میرن در هر صورت حالا یه تلفن هوشمند خریداری میکنن، میان و والدین توانایی استفاده از نرم افزارهای تلفن هوشمند رو ندارن و اپلیکیشن ها رو ندارن تا اونها رو کمکشون بکنن، باید چه کرد؟
بله، ببینید، من عرض کردم خدمت شما که قبل از راه اندازی این شبکه شاد آموزش پرورش اقدامات متعددی رو انجام داد. اونها متوقف نشده، همچنان ادامه داره. از جمله برنامه‌هایی که از تلویزیون پخش میشه مستحضر هستید که هر روز داره پخش میشه اینها. و این کار در کنار اقدامات دیگه‌ای بود که انجام شده. بنابراین در بند 6 دستورالعملی هم که ما برای شبکه شاد ارسال کردیم، ابلاغ کردیم، تأکید کردیم که مدیران مدارس، دانش آموزانی رو که به هر دلیلی امکان استفاده از فناوری‌ها رو ندارن شناسایی بکنن و اقدامات جایگزین رو مسئولیت دارن که برای اون دسته از دانش آموزان پیش بینی بکنن، که من توضیح دادم خدمت شما این اقدامات متنوع و متعدد هستش. در خصوص استفاده دانش آموزان هم فرمایش شما درسته، در هر حال هیچ چیزی جای مدرسه رو نمیگیره و توصیه ما همین نیستش که دانش آموزان در شرایط عادی استفاده کنن، اما شرایط خاصی هست و بستر شاد یک بستر بسیار امنی هست. حتی ما یک تأخیری داشتیم حدود 10 روزه به خاطر اینکه اقدام شروع شده بود، راه اندازی شده بود، اما بعد متوجه شدیم که بستری که داریم روش کار میکنیم ممکن هست خیلی امن نباشه و این برای آموزش پرورش حائز اهمیت هست. این اپلیکیشن 100% کارکرد آموزشی داره، یک بستر خیلی خوب و امن هست و علاوه بر تدریسی که معلمان انجام میدن، منابع و محتواهای مواد درسی مختلف رو الان یک هفته است به اشتراک گذاشتیم که هم والدین هم دانش آموزان عزیز میتونن از اونها استفاده کنن، البته معلمان عزیز هم میتونن استفاده بکنن. قطعا همه این راهکارها راهکارهای شرایط بحران هستش. ما باید از فناوری‌ها استفاده کنیم اما به عنوان مکمل یادگیری و قصد هم داریم که انشاءالله با استفاده از ظرفیتی که ایجاد شده بعداً برای غنی‌سازی فضا یادگیری استفاده کنیم. اما در این شرایط خاص خب ناچار هستیم که از همه امکانات استفاده بکنیم. برای والدینی هم که این امکان رو ندارن، خیلی از مدیران مدارس و خیلی از معلمان با والدین تماس گرفتن، رفتن حضوری یا اونها رو به مدرسه دعوت کردن و نرم افزار رو براشون اونجا راه اندازی کردن روی گوشی هاشون. و من باز هم خواهش میکنم از همین تریبون از مدیران عزیز مدارس که اگر والدین رو میشناسن که به هر دلیل امکان استفاده رو ندارن، در کوتاه‌ترین زمان ممکن کمک بکنن، مساعدت بکنن که بتونن با همراهی مدیر مدرسه انشاءالله از این امکانات استفاده بکنن.
بله، بسیار عالی. خدا قوت میگیم خدمت شما، تشکر میکنم از شما و واقعا ممنونم که به نوبه خودم واقعا ممنونم که سعی کردید از همه امکانات استفاده بکنید برای اینکه کلاس های درس تعطیل نماند، کلاس های درس ادامه پیدا بکنه و بچه ها بتونن آموزش و مهارت های تحصیلی خودشون رو پی بگیرن. انشالله که خداوند به شما توفیق روزافزون عنایت بکنه، گرچه همونطوری که داریم شما شغلتون شغل انبیاست و خداوند توجه ویژه به شما مطمئنا خواهد داشت.
من هم خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون و برای همه شما آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار شما.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما. صحبت کردم با سرکار خانم دکتر رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش، و یک بار دیگه محضر ایشون و محضر همکارانشون تبریک عرض میکنم روز معلم رو. اما بریم سراغ اکبر حجازیان با بخش نقطه سر خط. آقای حجازیان ما در خدمت.
خدمت از ماست احمد جان. همونطور که در شروع برنامه اشاره کردی، تحلیل بر نظام آموزشی معلمان بر اساس روش‌های دانش بنیان، یعنی اصطلاح خودمون ضمن خدمت، یه دوری که زدم تو فضای مجازی در فصلنامه پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت تحلیل داشتن در خصوص نظام آموزشی از راه دور از منظر دیدگاه مدرنیست و پست مدرنی. در این روش دلالت‌های تربیتی اون در نظام آموزشی از دور رو تفاوت‌هایی وجود داشته. ابعاد مورد نظرش رو با استفاده از روش‌های تحقیقی تحلیلی اسنادی مورد مطالعه مقایسه و تطبیق قرار دادن و اینا رو تبادل نظر و تحلیل کردن که این ابعاد عبارتن از روش تدریس و راهبردهای یاددهی و یادگیری و همچنین هویت فراگیر در خود تنظیمی یادگیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فراگیران در نظام آموزش از دور. در فواصل بعدی برنامه در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی خوب. پس راجبه بحث آموزش ضمن خدمت به ویژه آموزش از راه دور قراره که علی اکبر حجازیان برای ما از فضای مجازی نکاتی رو اشاره بکنه. اما بریم سراغ گفتگوی ویژه امروز. تا لحظاتی دیگه در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر علی زوهیم.
گفتگوی ویژه
در بخش گفتگوی ویژه امروز میخواییم صحبت بکنیم با معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جناب آقای ذوالعلم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر علی ذوالعلم که پشت خط ارتباطی ما هستن و من خدمتشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. باید خدمت جناب علی، جناب صدر و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته عرض سلام دارم. ایام رو تبریک میگم. امیدوارم که نظام تعلیم و تربیت ما روز روز بتونه از کیفیت و رشد بیشتری برخوردار بشه.
سلامت باشین. ما باید به شما تبریکی رو دو سه وجهی بگیم. یکی این که خب در این ایام پربرکت رمضان هستیم و تبریک ماه رمضان رو داشته باشیم. بعدش هم این که شما در لباس و کسوت علم و علم آموزی هستید، روحانی هستید و به همین دلیل ما یک تبریک مجدد خدمت شما میگیم، چون همیشه در حال تعلیم و در حال تعلم هستید و البته فرهنگی و معلم هم هستید و این تبریک سوم ما رو هم پذیرا باشید.
تشکر میکنم، خدمت هستم.
سلامت باشید. حجای ذوالعلم عزیز، یکی از مسائلی که ما باید مد نظر داشته باشیم، حالا آقای جزیان هم بهش اشاره کرد در اون بخش کوتاهی که صحبت کرد، بخش آموزش ضمن خدمت فرهنگیان هست که مجموعه شما و مجموعه ممانعت حالا پژوهش، حالا سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی یه بخشی از این رو به عهده داره، غیر از فعالیت‌های دیگه‌ای که دارید این بخش آموزش ضمن خدمت رو هم شما دارید. از لزوم این آموزش ضمن خدمت برای ما بفرمایید و اینکه چه کارهایی صورت گرفته برای اینکه میزان دانش معلمان و فرهنگیان ما بالاتر بره.
بله، چند دکتر رو عرض میکنم که اولین هست که همطور که اشاره کردید، به هر حال ارتقاء توانمندی معلمان و دستاندرکان تعلیم تربیت یک تأثیر مستقیم داره بر ارتقاء کیفیت آموزشی ما.
بله،
به هر حال اون عامل اصلی که کار تربیتی انتقال مهارت ها و انتقال دانش رو انجام میده معلمان عزیز هستند و همچنین هنرآموزان و مربیان پرورشی و این مجموعه بسیار ارزشمند.
بله،
خود این همکاران عزیز ما بسیار مشتاقن که دائما براشون فرصت های جدیدی ایجاد بشه که بتونن توانمندی خودشون رو، دانش خودشون رو، تجربه خودشون رو ارتقا بدن. بنابراین یک چنین مطالبه‌ای وجود داره و این تأثیر هم انکارپذیر نیست. نکته دوم این که در ساختار فعلی وزارت آموزش و پرورش متأسفانه به خاطر محدودیت‌های مختلفی که وجود داره این بخش از کار مهم آنچنان که باید بهش پرداخته نمیشه.
بله،
خب در دهه‌های گذشته ما تشکیلات مفصلی داشتیم در سطوح مختلف به عنوان آموزش ضمن خدمت. اینها به تدریج مزیق شدن و محدود شدن به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داشت.
میشه بفرمایید این محدودیت‌ها چی بود؟ چون ببینید یه زمانی حتی ما مجموعه دانشگاه تربیت معلممون میومد یه بخش‌هایی رو میگذاشت برای معلمانی که میخوان ارتقای علمی داشته باشن و حتی میتونستن ضمن فعالیتی که دارن انجام میدن، حالا تدریسی که دارن انجام میدن و دارن فعالیت کاری خودشون رو میکنن، سر کلاس‌های درس حاضر بشن و ارتقای علمی داشته باشن، حتی مدارک و مدارج بالاتر علمی رو میتونستن طی بکنن. چی شد که محدود شده؟
نه، هنوزم همین روند وجود داره البته. یعنی
خب شما میفرمایید محدودیت هایی رو مدلیم و مشکلاتی که ایجاد شد.
دوست توی ما عرض میکنم، یکی بحث محدودیت در تشکیلات، این بلکه در سازمان و تشکیلات آموزش پرورش متاسفانه به خاطر اینکه وزارت آموزش پرورش مقایسه میشه با بقیه وزارتخونه ها.
بله،
مثلا این محدودیت که باید فقط وزارتخونه مثلا 5 تا معاونت داشته باشه، بنابراین از نظر سطوح مدیریتی وقتی یک وظیفه هایی گذاشته میشه خود به خود بعد از بخش‌ها تحت فشار قرار میگیره.
بله،
در سال‌های گذشته اینا انجام شده و تدریج هم صورت گرفته. دوم، محدودیت در افرادی که میتوانن در این زمینه به کار گرفته بشن، و سوم منابع مالی، یعنی منابع مالی و اعتباری که برای کیفیت بخشی تعلیم و تربیت باید لحاظ بشه، خب در حد کافی واقعا نیست. اگرچه همه مسئولین، وزرا در دوره‌های مختلف تلاش کردن، دولت‌های مختلف تلاش کردن، ولی به هر حال این محدودیت وجود داره همچنان در تعلیم و تربیت ما.
خدای زهیل، من شنیدم که اونید ما قبل از این یک سری بورسیه داشتیم برای بعضی از فرهنگیان که توی آزمون ها شرکت میکردن، حد نصابی رو کسب میکردن، حالا یا بر اساس اون نظرسنجی و اون روش های آمارگیری و حالا آزمونی که در نظر گرفته شد به روش های مختلف مشخص میشدن، بورسیه میشدن برای دانشگاه ها.